στο σοχοτερά, σοχοτεν, αβία για τεν στο βέλ, αφέρσι παρβάν ράλα, βερσέρι βουλβουλ βιρί, αφέρσι παρβάν ράλα, βερσέρι βουλβουλ βιρί, βάς βαγουλσέν βιάλα, کابل بزن نگه هتی سنبول بری
از گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس خدا نامش در آغاز کلام است که از اسمای زیبایش سلام است. سلامی گرم و سرشار از کرامت که از فضل خدا بخشد سلامت. خداوندی که در هر لحظه با ماست، به ذکرش هر مرض قطعاً مدواست. یقین دارم که هر درد بیاید خدا از وصل خود درمان نماید. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان کانال تاجیکی صدای خراسان. مطرب شریفی هستم، با همراه دیگر از همکارانم برنامه شامگاهی امشب را تقدیم شما عزیزان خواهم کرد. امیدوارم که تا پایان برنامه ها با ما میمانید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من
شامتان بخیر باشد دوستان شنونده. و اما آنچه که همکارانم برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تقویم تاریخ خواهد بود، سپس نواهنگ به سمع شما عزیزان رسانده خواهد شد، بعد از آن مشاهی رو خواهد چنید، برنامه بعدی پرتو از آفتاب خواهد بود، سپس تکرار راهی به سوی نور به سمع شما رسانده خواهد شد، برنامه بعدی رازهای مجازی خواهد بود، بعد از آن راز تندرستی را خواهد شنید، سپس تکرار آسیای مرکزی به سمع شما رسانده خواهد شد، برنامه بعدی روزانه خواهد بود، سپس 1، 2، 3 ورزش را خواهد شنید، بعد از آن برنامه سیاسی را می شنوید. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما حکایت‌های ادبی است. این را هم خواهید شنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز گفتارهای سیاسی.
بررسی همکاری های دو جانبه بین تاجیکستان و ایران در تهران. ایجاد کارگروه ویژه بازرسی از بازارهای بزرگ و فروشگاه ها در شهر دوشنبه. و نایب قهرمانی تیم ملی کراته ایران در رقابت های جهانی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرهای شامگاهی از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. همکاری‌های دو جانبه بین تاجیکستان و ایران در تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظام الدین زاهدی، سفیر فوق‌العاده و تامر اختیاری جمهوری تاجیکستان در ایران، با مهدی سبحانی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تهران دیدار و گفتگو کرد. با گزارش رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نقل از سامانه خاور، در این دیدار با ابراز رضایت از توسعه و گسترش همکاری‌های چند جانبه بین تاجیکستان و ایران بر لزوم اجرای توافقات قبلی بین دو طرف تأکید شد. طرفین همچنین نظرات خود را در مورد گسترش همکاری‌های مفید بین نهادهای سیاست خارجی دو کشور و برگزاری جلسات در مورد موضوعات مورد علاقه متقابل بیان کردند. سفر هاکان، وزیر امور خارجه ترکیه به جمهوری اسلامی ایران، بازتاب گسترده در رسانه‌های ترکیه داشته است. اکثر روزنامه‌های ترکیه خبر این سفر را در صفحه اول خود منتشر کردند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از آنکارا.
سفر هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه به ایران، در رسانه‌های ترکیه با ساب‌های فراوان داشت. اغلب روزنامه‌های ترکیه خبر این سفر رو در صفحه اول خودشون منتشر کردند، از جمله روزنامه ینی بیرلیک. این روزنامه موضوع توافق دو کشور برای برگزاری نهمین نشست شورای عالی همکاری ایران و ترکیه را تیتر کرده. روزنامه ملیت تأکید فیدان بر پیگیری موضوع هسته‌ای در قالب حقوق بین‌الملل و لزوم رفع تحریم‌های اقتصادی ایران را در صفحه اول آورده. روزنامه ینی شافاق سخنان فیدان مبنی بر اینکه اسرائیل مهمترین تهدید صلح منطقه است را تیتر کرده و نوشته که در سفر وزیر خارجه ترکیه به ایران بار دیگر بر عزم تهران و آنکارا برای برقراری آتش بس در غزه تاکید شد. روزنامه ینی آکید هم ایران و ترکیه را دو قدرت بزرگ منطقه خوانده و فراهم شدن زمینه توسعه همکاری‌های اقتصادی با ایران را رهاورد سفر فیدان به ایران دانسته است. همکاری هایی که با گشایش سرکنسولگری ایران در وان ابعاد جدیدی خواهد یافت. رسانه های ترکیه درباره گشایش فصل جدیدی از همکاری ها میان دو کشور با این سفر به ویژه در زمینه های سیاسی و اقتصادی هم نظرند. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
طی بازرسی های ویژه و تلاش های تلارسانی، گزارش های اداری علیه 120 کارآفرین طبق مواد 555 و 628 قانون تخلفات اداری تاجیکستان و دلیل گرانفروشی و کلاهبرداری از مصرف کنندگان ثبت شده است. برای تنظیم قیمت مواد غذایی، وزارت امور داخلی در شهر دوشنبه و همراه دادستانی پایتخت یک گروه کاری ویژه ایجاد کردند که در حال اجرای بازرسی در بازارهای مهرگان، فراوان، سخاوت و خاوران و همچنین تمام فروشگاه‌های خردفروشی بزرگ و کوچک در شهر دوشنبه است. بازرسی های تعداد زیادی از موارد افزایش قیمت غیر مجاز محصولات غذایی را نشان داد و کارآفرینان به شدت در موارد چنین تخلفات در آینده هشدار داده شده است. چند روز پیش هم گزارش شد که بازرسی ها بیش از 40 مورد فروش گوشت با قیمت های بالاتر از حد مجاز را کشف کردند. گزارش های اداری نیز علیه متخلفان صادر شده است. وزارت امور داخله از کارآفرینان خواست که قیمت ها را به طور غیر مجاز افزایش ندهند و از دسترسی مردم به غذا اطمینان حاصل کنند. امید فلسطینیان به پایان جنایات اشغالگران. روز 29 نوامبر جهان با ملت فلسطین و آرمان آن ابراز همبستگی کرد، اما این ملت همچنان از مصیبت‌های اشغال رنج می‌برد. جنگ ویرانگر در غزه، تخریب اردوگاه‌های شمال کرانه باختری، آوارگی ساکنان و آزاد گذاشتن شهرک نشینان برای سوزاندن خانه‌های فلسطینی فقط گوشه از جنایت‌های صهیونیست‌ها است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را در این باره از فلسطین با هم میشنویم.
روز 29 نوامبر جهان با ملت فلسطین و آرمان آن ابراز همبستگی می کند. اما این ملت همچنان از مصائب اشغال رنج می برد. جنگی ویرانگر در غزه، تخریب اردوگاه‌های شمال کرانه باختری، آوارگی ساکنان و آزاد گذاشتن شهرک نشینان برای سوزاندن خانه‌های فلسطینی فقط گوشه‌ای از جنایات صهیونیست هاست.
روز همبستگی با ملت فلسطین مصادف است با قطعنامه سازمان ملل درباره حق بازگشت. گرچه همبستگی جهانی با ملت فلسطین پس از نسل‌کشی در غزه بسیار بزرگ بود، اما متاسفانه در سطح عربی بسیار ناچیز بود.
اوضاع ما به ویژه آوارگان در اردوگاه طولکرم و نورشمس فاجعه باره. تمام خونه ها تخریب شده. اهالی اردوگاه امکان بازگشت ندارند. حق بازگشت برای ما تقریبا پایان یافته تلقی میشه.
ده ها سال است که جهان با فلسطین ابراز همبستگی میکند. اما این همبستگی نتوانسته جنایات، کشتار و نسل کشی را متوقف کند. 35,000 نفر از اهالی اردوگاه‌های طولکرم، نورشمس و جنین آواره شدند و بیش از 1.5 میلیون نفر از مردم غزه بی خانمانند.
آنچه در کرانه باختری و به طور مشخص در توباس می‌گذرد در برابر دیدگان جهانیان است و این جهان ناتوان از مهار سرکشی اسرائیل است. در نتیجه اشغالگران خود را فراتر از قوانین بین المللی می‌دانند و البته شریک قدرتمندی هم به نام امریکا دارند.
فلسطینیان امیدوارند این همبستگی بین المللی به محاکمه اشغالگران منجر شود. امید این شهروندان همچنان به قدرت مقاومت و محور آن برای حمایت و دفاع از آنها در برابر تجاوزگری اشغالگران است.
من امروز به جهان میگویم وقت آن است که تحریم های علیه اشغالگران اعمال شود. لازم است که آنها مجازات شوند و ملت هم به آزادی خود دست یابد.
در روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین، اکنون این ملت چیزی فراتر از سخنرانی ها، بیانیه ها و راهپیمایی ها در خیابان های جهان میخواهد. آنها میخواهند نیروی قدرتمند جلوی ماشین جنگی رژیم صهیونیستی را بگیرد.
خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما، فلسطین.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. تاجیکستان تقریبا 2700 گکتر باغ انار دارد. بزرگترین باغهای انار تاجیکستان در نارک، دوستی، قبادیان و منطقه شمسیدین شاهینی در ولایت ختان واقع شده اند. انار در میان محصولات نیمه‌گرم سری دارای اولویت در برنامه توسعه باغبانی تاجیکستان و مرکبات برای سالهای 2025-2029 قرار دارد. در منطقه ختان 6-7 نوع انار کش می شود که محبوب ترین آنها ترش مزه، شیرین دانه و سرخ انار هستند. در تاجیکستان میانگین عملکرد انارهای با کیفیت در هر گکتر 18 تا 20 تن است، در حالی که در کشورهای پیشرفت در کشت انار مانند ایران و ترکیه عملکرد اکثر از 60 تن در هر گکتر می رود. شنوندگان گرامی، در ادامه با خبرهای ورزشی در خدمت شما خواهیم بود. نایب قهرمانی تیم ملی کراته ایران در رقابت‌های جهانی. 27مین دوره رقابت‌های کراته قهرمانی جهان از 6 تا 9 آذر ماه در قاهره مصر برگزار شد و تیم ملی ایران موفق شد عنوان نایب قهرمانی جهان را کسب کند. در مسابقات جهانی کراته 2025 بانوان ایران بعد از سالها انتظار به سکوی جهانی بازگشتند. گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
در قاهره یک لحظه ماندگار رقم خورد. لحظه‌ای که گلشاد نژاد با شکست قهرمان آسیا و جهان نخستین طلای تاریخ کاراته بانوان ایران را در مسابقات جهانی به دست آورد.
خدا رو شکرم که تونستم امروز اولین طلای بانوان ایران رو در سطح جهانی به دست بیارم و تاریخ سازی کنم. فکر میکنم از مدتی که سرمربیگری تیم ملی رو به هر حال در دست گرفتم، هر آنچه رو که رویا پردازی کردم بهش رسیدم.
در وزن منفی 50 کیلوگرم هم سارا بهمنیار برنز جهان رو گرفت. در سنگین وزن ساله عبازری تا آخرین لحظه جنگید. در فینالی نزدیک با ماتئو آوانزینی از ایتالیا 2-2 شد، اما با رأی داورا به نشان نقره جهان رسید.
دیگه الان واقعا میل صحبت کردن ندارم، فقط شهرونده جامعه کاراته هم باید طلا میشد دیگه.
ساله اینجا بی نقص واقعا مبارزه کرد، از دور اولش بی نقص، متمرکز وست و بدون اشتباه مسابقه داشت.
تیم ایران با یک طلا، یک نقره، یک برنز در کنار ژاپن، ترکیه و ایتالیا و پس از مصر میزبان بر سکوی نایب قهرمانی جهان ایستاد.
مدال‌ها پخش شد واقعا تو تمام کشورها، نشون میده که کشوری که سهمیه گرفتن همه برای مدال اومده بودن.
رقابت‌های جهانی قاهره به پایان رسید، اما این آغاز راه کاراته ایرانه، راهی پر از فراز و نشیب تا بازی‌های آسیایی ناگویا. مرتضی عزت‌پناه، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، قاهره، مصر.
درخشش شطرنج بازان ایران در آسیا. تیم شطرنج رده‌های سنی ایران پس از درخشش در مسابقات قهرمانی آسیا به میهن بازگشت. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
بازگشت تیم ملی شطرنج رده‌های سنی کشورمون از تایلند، آن هم با کسب مدال‌های رنگارنگ طلا، نقره و برنز.
من یه نقره کسب کردم در بلیت و یه تو استانداردم شدم سوم.
مسابقات خیلی سختی بود و خب تجربه خیلی خوبی هم بود دیگه و خیلی سطح مسابقات هم بالا بود.
در تایلند ما مهم‌ترین رقبامون کیا بودن؟
ببینید، در سوئد، چین، ویتنام، فیلیپین رقیبای خیلی مهم ایرانن.
خیلی از شطرنج بازان این جمع با مدال برگشتن و افتخاری شدن برای ورزش ایران اسلامی. 4 تا شطرنج باز قهرمان، خودتو معرفی بفرما.
من مهدیار جانبراری هستم.
شما؟
من ماهیار حسینی.
شما؟
رادبر ازابور هستم، قهرمان کشور زیر 10 سال در حال حاضر.
آفرین. شما؟
مهدی سرسدی 8 سالم.
خوش گذشت اونجا؟
خیلی
خوش گذشت.
آره.
اونجا بازی هم کردی؟
آره.
البته مسابقات شطرنج قهرمانی رده‌های مختلف سنی آسیا در حالی برگزار شد که تیم روسیه هم حضور داشت و سطح مسابقات رو ارتقا داده بود.
ما تونستیم تو این مسابقات تو بخش برگاسا قهرمان آسیا بشیم که یک اتفاق بی‌نظیر بود.
از لحاظ تعداد مدال من میتونم بگم نسبت به سال گذشته هم اگر بخوایم حساب کنیم تعداد مدالامون 3 برابر شده بود.
نمایندگان کشورمون در رقابت‌های شطرنج قهرمانی آسیا در تایلند 8 طلا، 3 نقره و 4 برنز کسب کردند. علیرضا باقری، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب می‌کنم. بررسی همکاری‌های دو جانبه بین تاجیکستان و ایران در تهران. اعجاد کارگروه ویژه بازرسی از بازارهای بزرگ و فروشگاه‌ها در شهر دوشنبه و نایب قهرمانی تیم ملی کراته ایران در رقابت‌های جهانی. از همراهی شما سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همین که تقویم تاریخ را خواهید شنید.
با نام و یاد خدا، سلام و شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز دوشنبه 10 آذر ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 10 جمادی الثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 1 دکبر سال 2025 میلادی. سال پیش در روز 10 جمادی الثانی سال 627 هجری قمری ادیب شهیر و عارف بزرگ ایرانی شیخ فریدالدین عطار نیشابوری درگذشت. شیخ فریدالدین محمد ابن ابراهیم عطار نیشابوری از بزرگان عرفا و مشاهیر مشایخ صوفیه و شعرا در سال 513 هجری قمری در نیشابور به دنیا آمد. وی در ابتدا شغل عطاری داشت و صاحب ثروت شده بود. بعدها بر اثر حادثه و وادی سیر و سلوک قدم گذاشت و تا آخری عمر در این وادی پرگشود. عطار به حق از شاعران بزرگی متصوفه بود و کلام ساده و گیرای او با عشق و شوق سوزان همراه است. زبانی نرم و گفتار دلانگیزش که از دل سوخته و عاشق برمی آید حقایق عرفانی را به نحو خاص بازگو می کند. عطار از تمثیلات گوناگون و بیان حکایت های مختلف در هنگام طرح یک موضوع عرفانی استفاده می کند تا مقصدهای متکیفان خانقاها و نکات عرفانی را برای مردم عادی روشنتر و آشکارتر سازد. عطار با داشتن آثار متعدد در میان شاعران متصوف ممتاز است. در آثار نظمی و نثری عطار نکات دقیق درباره توحید و معرفت الهی یافت می شود. تألیفات او را تا 114 و بیشتر و 10,000 بیت شعر گفتند. اخوان الصفا، اسرارنامه، الهینامه، بلبلنامه، پند نامه، دیوان اشعار، منطق الطیر، تذکرة الاولیا و جواهر نامه از آن جمله اند. عطار به سال 627 یا 628 هجری قمری در فتنه مغول در سن 114 سالگی وفات یافت و بعضی او را مقتول می دانند. آرامگاه شیخ عطار نیشابوری در نزدیکی شهر نیشابور در استان خراسان واقع است و محفل دوستداران زبان و ادبیات فارسی می باشد. سه سال پیش در روز 10 آذر ماه سال 1311 هجری شمسی قرارداد استعماری دارسی مربوط به نفت جنوب توسط ایران لغو شد. در سال 1280 هجری شمسی برابر با 1901 میلادی ویلیام دارسی سرمایه‌دار انگلیسی موفق به کسب امتیاز بهره برداری و لوله‌کشی نفت و قیر در سراسر ایران به غیر از شمال و شرق کشور به مدت 60 سال گردید. صاحب امتیاز در تمام مدت قرارداد از پرداخت مالیات، عوارض و حقوق گمرکی برای کلی اراضی، ماشین آلات و وسایل و مواد لازمی که وارد کشور می کرد معاف شده بود. فعالیت های دارسی سرانجام پس از 7 سال منجر به دسترسی به چاه نفتی عظیمی مسجد سلیمان گردید و سود فراوان نصیب صاحب امتیاز شد. پس از گذشت بیش از 30 سال از انعقاد قرارداد، دولت ایران که مکررن این امتیاز ویژه را به ضرر مصالح منافع ایران اعلام کرده بود، آن را لغو کرد. پس از لغو قرارداد دارسی، انگلستان شکایت علیه ایران و جامعه ملل ارسال کرد و پس از منازعات بسیار سرانجام قرارداد سال 1933 به جای دارسی به امضا رسید. این قرارداد هرچند به واسط دارسی نبود، ولی به نظر اکثر کارشناسان دارای معایب به مراتب بیش از محاسن بود. انگلستان تا سالها بعد از لغو قرارداد دارسی نیز سلطه خود بر نفت ایران را با ترفندهای مختلف حفظ کرد، تا اینکه با تصویب ملی شدن صنعت نفت در روز 29 اسفند ماه سال 1329 دست این استعمار پیر از این منابع خدادادی کوتاه شد. و 87 سال پیش در روز 10 آذر ماه سال 1317 هجری شمسی، آیت الله سید حسن مدرس، روحانی مبارز و آزادخواه ایرانی، به دست عوامل رضاخان حاکم مستبد ایران در شهر کاشمر در شمال شرقی ایران به شهادت رسید. وی در سال 1249 هجری شمسی در نزدیکی شهر اردستان در مرکز ایران دیده به جهان گشود. پس از اتمام تحصیلات مقدماتی به حوزه علمی نجف در کشور عراق رفت و از محضر علمای بزرگ همچون آیت الله میرزا شیرازی کسب فیض کرد و سپس به ایران بازگشت. آیت الله مدرس با مشاهده ظلم و ستم حکام کشور مبارزه علیه حکومت وقت را آغاز کرد و هنگامی که از جانب مردم تهران به دوره سوم مجلس شورای ملی راه یافت، مبارزه خود را علیه ظلم زمامداران ایران و دخالت‌های استعمارگران در این کشور شدت بخشید. او روحانی مبارز و خستگی ناپذیر بود که خواستار اجرای احکام اسلام در کشور و نجات ایران از چنگال استبداد و استعمار بود. به همین دلیل رضاخان پهلوی او را دشمن سرسخت و جدی خود به حساب می آورد، به طوری که مزدوران رضاخان چند بار به شهید مدرس سوء قصد کردند. از صفات برجسته مدرس شجاعت و مناعت در زندگی فردی و اجتماعی بود. اما مدرس در پاسخ به آنان می گفت سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ما. سرانجام رضاخان عامل سرسپرده انگلیس که از وجود مدرس احساس خطر می کرد وی را تبعید و در چنین روز او را به شهادت رسانید. روزی شهادت سید حسن مدرس در تقویم ایرانی به نام روزی مجلس شورای اسلامی نامگذاری شده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز دوشنبه 10 آذر ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 10 جماد الثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با اول دکمبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
دوستان و یاران همراه، در این لحظه برنامه نواهنگ رو میشنویم.
دل در آن تشه غم رو خد آشک خواهند زنان آن که باید مون سجان آید و دل گردد شاد و بیتا ای اله ی ناه
نواهنگ.
به نام آن که بندگان را به خطاب کرامت با هزاران لطافت می نوازد و به سوی خود می نماید و می خواند. درود بر شما همراهان برنامه نواهنگ. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. این برنامه محمد رضا لطفی. محمد رضا لطفی تحصیلات عمومی را در گرگان به اتمام رساند و در اوایل جوانی به تهران کوچ کرد. اگرچه پدر او مخالف نقل مکان او به تهران بود، به دلیل نبود امکانات مناسب برای یادگیری نوازندگی، لطفی چاره‌ای جز این نداشت. او در تهران در هنرستان موسیقی ثبت نام کرد. لطفی ابتدا به صورت شبانه در این مدارس شروع به یادگیری موسیقی کرد، اما پس از مدتی توانست به کلاس‌های روزانه نیز دست پیدا کند. لطفی پس از شرکت در دوره‌های روزانه هنرستان موسیقی در سال اول حضورش با حسین علیزاده و داریوش طلایی آشنا شد. او 5 سال در کلاس‌های آزاد هنرستان مشغول یادگیری و شناخت موسیقی و نوازندگی شد. لطفی از تعالیم استادانی همچون شهنازی و حبیب الله صالحی در این دوران بهره گرفت و موسیقی را آموخت. او در همین زمان به دعوت دهلوی به ارکستر سبا رفت و نوازندگی تار را بر عهده گرفت. لطفی موفق شد در سال 1343 نخستین جایزه موسیقی دانان جوان را به دست آورد. محمد رضا لطفی پس از یادگیری موسیقی در هنرستان به دانشگاه رفت. او رساله خود را با عنوان رساله موسیقی آوازی ایران، مکتب اصفهان و تبریز در سال 1352 و 53 زیر نظر استاد محمد تقی مسعودیه به انجام رسانید. پس از ارائه رساله، لطفی توانست مدرک کارشناسی خود را از این دانشکده دریافت کند و در همان سال در آن دانشکده شروع به تدریس کند. او پس از مدتی مدیر گروه دانشکده موسیقی شد، اما پس از 1.5 سال فعالیت در این حوزه استعفا کرد.
همراهانی کانال تاجیکی، در این لحظه شما را به شنیدن برنامه مشاهیر دعوت میکنیم. موسیقی
عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. همراه شما عزیزان با خواجه عبدالله انصاری، معروف به پیر هرات، عارف، مفسر، محدث و ادیب بزرگ ایرانی قرن پنجم هجری قمری برابر با قرن 11 میلادی آشنا می شویم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. ابو اسماعیل عبدالله ابن منصور انصاری غروب روز جمعه دوم شعبان سال 396 هجری قمری در کهندز از توابع طوس از مادری اهل بلخ چشم به جهان گشود. نسب خانواده خواجه عبدالله را به ابو ایوب خالد ابن انصاری، صحابی معروف پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می رسانند. ابو ایوب کسی است که پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و سلم هنگام هجرت از مکه به مدینه در خانه اش فرود آمد و به همین مناسبت میزبان خوشبخت را صاحب رحل خواندند. در روایات معتبر آمده است که هنگامی که پیامبر بزرگ اسلام از مکه به مدینه مهاجرت کرد، بسیاری از بزرگان و مردم مدینه از ایشان خواستند که در منزل آنها اقامت کند، اما حضرت فرمودند هر جا شتر فرود آید من آنجا درآیم. شتر حضرت در خانه ابو ایوب نشست و حضرت به خانه ابو ایوب درآمد. ابو منصور محمد ابن علی انصاری پدر خواجه عبدالله پیشور و کاسب بود و در تقوا و خوی و خصلت عرفانی شهرت داشت. عبدالله کودک بود که پدر دار فانی را ودا گفت و او را تنها گذاشت. خواجه دوران خردسالی را در فقر و تنگ دستی سپری کرد، چنانچه در مورد خودش میگوید من بسیار با جامعه عاریتی مجلس کردم و بسیار به گیاه خوردن به سر بردم و بسیار خشت زیر سر نهادم. در همه خانه ما بوریانی یا حسیری بود که بر وی بخفتی و نمد پاره‌ای که بر خود پوشیدی. عبدالله از همان اوان کودکی تعلیم و تحصیل را شروع کرد و از استادان فن، علم حدیث و تفسیر آموخت. یکی از استادان او یحیی بن عمار شیبانی است که از شیراز به هرات آمده و کلاس درس و بحث داشت. یحیی بن عمار شیبانی کسی است که تلاش می‌کرد سنت عرفا را با شریعت اسلام تطبیق دهد و این راه و روش او در مشرب فکری شاگردش عبدالله نیز اثری پایدار بر جای گذاشت. مشهور است که عبدالله در همان سنین به مدد حافظه قوی مورد توجه استادانش قرار گرفت و در کسب مقدمات و حفظ قرآن و اشعار عربی در میان همسالانش پیشتاز بود. گفته شده است که خواجه عبدالله در 4 سالگی به مکتب رفت. در 9 سالگی خوب شعر می گفت و احادیث بسیاری از محدثین را از حفظ داشت. خواجه عبدالله در تألیف احادیث حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رنج و سختی بسیار کشید. خود در این مورد گفته است: آنچه من کشیده ام در طلب حدیث مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هرگز کسی نکشیده باشد. باری در نیشابور زیاد باران می آمد و من در حالت رکوع می رفتم و جزوه های حدیث به شکم باز نهاده بودم تا تر نشود. عزیزان، استادان خواجه عبدالله شافعی مذهب بودند، اما پس از مدتی او مذهب حنبلی را اختیار کرد. عبدالله در سال 417 هجری قمری 21 ساله بود که برای تکمیل تحصیلات عازم نیشابور شد. در قرن 4 و 5 هجری قمری خراسان کانون علم و تصوف اسلامی بود و شیوخ صوفی از عراق عرب و ماوراءالنهر به شهرهای پررونق آن روی می آوردند و از کتابخانه های مهم آنجا که از کتابهای علمی و عرفانی پر بود استفاده می کردند. در خراسان صوفیان بزرگی خوش درخشیده بودند و هر یک به سهم خود گنجینه عرفان اسلامی را غنی‌تر ساخته بودند. اساس مکتب عرفان خراسان که شهر پررونق و جو علمی نیشابور کانون مهم آن بود، جمع شریعت و طریقت و مبارزه با انحراف و بدعت بود. عرفای بزرگی چون ابونصر سراج و شاگردش سلمی و شاگرد او قشیری مدرسه های خاصی به همین منظور در آن شهر بنیان نهاده بودند. تصوف رایج در خراسان که به مکتب خراسان شهره بود بر نقل اقوال مشایخ تکیه داشت. خواجه عبدالله انصاری در همین مکتب پرورش یافت و به مبادی و اصول آن وفادار ماند. دوستان گرامی، مهمترین خدمت پیر هرات به مکتب عرفانی خراسان این بود که منازل طریقت و مقامات سلوک عرفانی را مدون ساخت و در درجه بندی مقامات ترتیب تازه‌ای آورد. ویژگی درجه بندی و ترتیب او در مقامات عرفانی این است که این ترتیب منحصر به کیفیات باطنی و اشراقی نیست، بلکه اخلاق و آداب زندگی متعارف را نیز دخالت داده است تا هر فرد صوفی در عین حفظ پیوند با زندگی سیر معنوی داشته باشد و طریقت را با شریعت همراه کند. خواجه عبدالله انصاری در اثر ذکاوت و استعداد خود در کمترین زمان بسیاری از علوم دینی و ادبی را فرا گرفت و به دلیل مطالعات بسیار عمیقی که داشت به نام یک عالم و عارف آگاه شهرت یافت و علاقمندان بسیاری از گوشه و کنار به دورش گرد آمده و از محضرش کسب فیض و استفاده معنوی کردند. خواجه عبدالله انصاری حتی لحظه ای از عمر گرانقدر خود را در بطالت و بیهودگی تلف نکرد، تا جایی که از طلوع سپیده دم تا پاسی از نیمه شب یا وقت خود را به قرائت آیات کلام الله مجید و تأمل در آن سپری می کرد و یا در کنار عالمان به موعظه ها و گفته های آنان گوش می داد. خود در این باره گفته است: همه روز بنوشتمی و روزگار خود بخش کرده بودم، چنان که مرا هیچ فراغت نبودی بامداد پگاه به بام خانه می رفتم به قرآن خواندن. چون باز می آمدم به درس مشغول می شدم. به شب در چراغ حدیث می نوشتم و حتی فراغت نان خوردن نبود. مادر من نان لقمه کرده بودی یا می کرد و در دهان من می نهاد. در میان نوشتن حق سبحانه و تعالی مرا قدرت حافظه‌ای داده بود که هرچه زیر قلم من می گذشت مرا حفظ می شد. خواجه عبدالله در سال 423 هجری قمری عازم سفر حج شد و بر سر راه مکه در بغداد توقف کرد تا مجلس درس ابو محمد خلال بغدادی را درک کند. خواجه عبدالله در بازگشت از سفر حج به طوس، بسطام و خرقان رفت. او در خرقان به زیارت ابوالحسن خرقانی، صوفی نامور اهل خرقان، نائل شد. این ملاقات در وی سخت اثر کرد و ذوق عرفانی او را که به برکت تلقین پدر در وجودش جوان زده بود به بار آورد. خواجه عبدالله از دیگر مشایخ صوفیه عصر خود مانند شیخ ابو سعید ابوالخیر نیز درک فیض کرده است. ایشان پس از استفاده از محضر استادان و عرفای بنام روزگار خود که در شهرهای مختلف مجلس درس و بحث داشتند، سرانجام به زادگاه خود بازگشت و در آنجا مقیم شد و به تعلیم مریدان مشغول شد. در روزگاری که امام الحرمین، فقیه شافعی مشهور، در نظامیه نیشابور فقه شافعی و کلام اشعری درس می داد، با علم کلام مخالفت کرد و حتی در رد آن کتاب نوشت. به همین سبب چند بار تهدید به قتل شد و حتی به فرمان خواجه نظام الملک وزیر ادیب آن روزگار از نیشابور تبعید شد. وزیر پرکفایت سلجوقیان هرچند به پاس تقوا و دانش پیر هرات حفظ حرمت وی می کرد و او را از تعرض معاندان مسون می داشت، اما نمی توانست اجازه دهد که به دلیل وجود وی در شهر نیشابور آتش فتنه برانگیخته شود. خواجه عبدالله که شیخ الاسلام لقب گرفته و مریدان بسیاری در هرات به هم زده بود، در پایان عمر نابینا شد. وی صبح روز جمعه 22 ذی‌حجه سال 481 هجری قمری در سن 85 سالگی درگذشت و در گازرگاه در 10 کیلومتری هرات به خاک سپرده شد. آرامگاهش در همان محل برجاست و زیارتگاه مریدان و هواداران اوست. از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارت.
دوستان گرامی، در این لحظه پرتوه از آفتاب را خواهید چونید.
پرتوه از آفتاب. Thank you. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
در سیاست‌های کلی مثلا گفته میشه باید بریم طرف شمال، اما راه به سمت شمال راه‌های متعددی است. این دولت میگه من این راه رو انتخاب میکنم، اون دولت میگه من این راه رو انتخاب میکنم، اشکالی نداره. لذاست که سیاست‌های کلی برای همه سلایق و همه شیوه‌های مدیریتی ظرفیت دارد. این مجلس میگه من این قانون رو برای این انتخاب میکنم، مگه مجلس دیگه ممکنه یه قانون دیگه رو انتخاب بکنه؟ تفاوتش اینه. خب این خیلی مهمه که جهت باید فراموش نشه، قانون از اون جهت باید تخطی نکنه. این نسبت بین سیاست گذاری و قانون گذاری اینه. خب خود قانون نویسی و قانون گذاری هم یه اصولی داره که البته این اصول در سیاست‌های تقنین آمده که حالا اون سیاست ها با تبدیل به قانون بشه که نشده متاسفانه. چند سال مونده یکی از کارهایی که باید حتما انجام بگیره تقنین برای شیوه قانونگذاری است، قانونگذاری برای شیوه قانونگذاری، تا قانونگذاری معلوم باشه که چجوری انجام میگیره. ما در اون سیاست‌های کلی که خب با مشورت مجمع تشخیص و صاحب نظران متعددی تنظیم شده در مورد خصوصیات قانون نکاتی رو ذکر کردیم، حالا دو سه تاش سه چهار تاش من اینجا عرض میکنم. یکیش مسئله تأویل ناپذیری قانونه، یعنی قانون صریح باید باشه، جوری نباشه که احتیاج به استفساریه مجلس مجددن داشته باشه که باز یه بحث تکراری پیش بیاد. باید اتکا به کارشناسی جامع داشته باشد، اتقان داشته باشه، روش کارشناسی شده باشه، واقعا قابل اجرا باشه. یکی از خصوصیات قانون خوب قابل اجرا بودن، اگر این قانون است که از لحاظ منابع مالی کشور، از لحاظ ظرفیت‌های کشور قابل اجرا نیست، این قانون خوبی نیست. خب خیلی از آرزوها رو انسان داره، منتها باید دید می توانیم این آرزو رو عملی بکنیم. یعنی اگر شما مثلا به جای اینکه حالا نماینده مجلس باشید، وزیر فلان دولت اگر بودید یا رئیس فلان دولت بودید، میتونستید این رو اجرا کنید؟ این مهمه، این باید در نظر گرفت. وقتی که قانون میخوایم بذاریم قابل اجرا بودن قانون معلوم بشه. ثبات قانون یکی از خصوصیات، تغییرات پی در پی، البته قانون باید به روز بشه، در این شکی نیست، لکن به روز شدن قانون یه حرف، تغییرات پی در پی، تبصره زدن، نمیدونم چه کردن، یه حرف دیگه است که اصالت قانونی خواهد افتاد. منقح باید باشه، بدون تعارض باید باشه.
به دامن قرآن زنیم دست امید که روح را به جز این نسخه هیچ درمانی نیست. همراهانی گرامی در این لحظه تکراری راهی به سوی نور را خواهید شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منه قلیلا
أو
زد علي ورتل القرآن ترتيلا.